خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همراهی همکار ارجمند جناب آقای علیرضا نصرتی فر. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همین همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای نصرتی فر، در خدمت شما هستیم. با امروز آخرین روزی که هستشی که هستش که در این هفته میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم، میریم تا هفته بعد
انشالله. من یکی دو تا نکته باقی مونده راجع به بحث صندوق ها و بعد یک در واقع خلاصه‌ای را عرض کنم خدمت شما، هفته بعد خدمت هست. یکی از مواردی که گفتیم مقدمتاً که یکی از بهترین منابعی که ما میتونیم در بازار سرمایه گذاری کنیم اگر اطلاعات کمی نسبت به بازار داریم، این هست که به هر حال ما تشویق میکنیم که دوستان برن و در صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کنن، به دلیل اینکه اونجا سرمایه گذاری آسان‌تر هست و موجودیت حرفه‌ای روش اعمال میشه. اما چند تا نکته هست که بایستی بدونن. اینکه سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری خب یک سری هزینه داره که باید اونها هم البته از مجموع اون هزینه هایی که در واقع کسب بشه، یه هزینه های ابطال. ما چون وقتی یک اوراق یا واحد های سرمایه گذاری رو صندوق صادر میکنه، خب یه مبلغ خیلی مختصری کم میکنه در حد 2000 تومان و بعد تا 7 روز اول اگر شما بخواید برگتون رو ابطال بکنید 5% جریمتون میکنه، از 7 روز تا 15 روز 4%، از 15 روز تا 30 روز 3%، از 30 روز تا 60 روز 2%، از 60 روز تا 90 روز 1%، و بعد از 3 ماه دیگه جریمه از این بابت وجود نداره. اونم به این دلیل هست که صندوق بایستی برنامه‌ریزی کنه، سرمایه‌گذاری بایستی بلند مدت. اگر ما خودمون میریم کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کنیم، برای صندوق با اون مفاهیمی که در بازار وجود داره بایستی سرمایه‌گذاریش رو به اون با دید بلند مدت انجام بده، و اگه ما ظرف چند روز بخوایم پولمون رو پس بگیریم، به هر حال این جریمه باعث میشه که در واقع این کارو نکنیم.
بله.
هرچند این جرایمی که به این شکل هست در امیدنامه شرکت صندوق ها منعکس هست. صندوق های وجود دارن که مثلا من به عنوان یک نمونه دیدم تا 30 روز فقط 1% این جریمه رو قائل میشه و به هر حال میتونه بر اساس مقررات این اعدادی که من گفتم باشه و یا هر عدد دیگه ای که خود صندوق تصمیم میگیره و در امیدنامهش منعکس میکنه.
درسته.
حتی دلیلش هم این هست که در واقع ما خیلی زود پولمون رو نخواهیم از صندوق بگیریم. برای خود بحث حرفه‌ای هست، سرمایه‌گذاری حرفه‌ای نیست که ما چند روزه سرمایه گذاری کنیم، ما باید بلند مدت به سرمایه گذاری نگاه کنیم. نکته مهمتر در انتخاب این صندوق هست که از بین چندین ده صندوقی که داریم کدومش رو انتخاب بکنیم. بنا به نوع صندوق که میتونه با درآمد ثابت یا متغیر باشه، خب اگر اونهایی که درآمد ثابت دارن شبیه اوراق مشارکت، اونها بیشتر در اوراق مشارکت سرمایه گذاری میکنن تا سهام، و خب به همین دلیل میتونن سود ثابت به ما بدن. اما خب هدف ما از ورود برای این صندوق برای کسایی که ضریب ریسک پذیریشون خیلی پایین هست.
بله.
اما اگر یه مقدار ریسک پذیر باشیم و بتونیم ریسک بازار رو تحمل بکنیم، خب به هر حال باید بریم سراغ صندوق هایی که بیشتر روی اوراق سهام سرمایه گذاری میکنن. برای انتخاب یه معیار من عرض کردم که میتونیم بر اساس مقایسه صندوق ها، بر اساس عملکردهای دورهای گذشته مثل ماه گذشته تا حتی سال آخر یا حتی از ابتدای فعالیت تا اون تاریخ رو میتونیم بریم و بر اساس اون انتخاب بکنیم.
بله.
تفاوت این صندوق ها به این دلیل هست که هر کدوم از مدیران خب یک تحلیل هایی داره، همونطور که من و شما و هر کدوم میتونیم تحلیل خودمون رو در بازار داشته باشیم، خب مدیران این سرمایه گذاری ها صندوق ها هم به نوعی تحلیل های خودشون از بازار دارن و عملکرد های متفاوتی رو هم معمولا به دست میارن، ولی خیلی نزدیک هست به اونچه که وضعیت بازار هست. هر کدوم از این صندوق ها یک وبسایت دارن که با مراجعه به اون وبسایت ها میتونیم اطلاعات در خصوص خود صندوق به دست بیاریم. حتی راهنمایی دارن، مقررات آیین‌نامه ها رو دارن، آموزش میتونن بدن. آغاز فعالیت رو اونجا گفتن، چه تاریخی این فعالیت این صندوق شروع شده، مدیر و متولی و ضامن و مدیر سرمایه‌گذاریش اونجا معرفی کرده، قیمت صدور و ابطال رو داریم. ما در صندوق خرید و فروش نداریم، ما در صندوق یا صدور داریم یا ابطال، یعنی یا یک واحد صندوق سرمایه‌گذاری صادر میشه اونایی که در واقع سرمایه متغیر دارن، و یا ابطال میشه، و هر کدوم مثل سکه نرخ خرید و فروش ما چطور اونجا داریم، اینجا هم نرخ صدور و ابطال داریم.
بله.
که بر اساس ارزش سرمایه‌گذاری هایی که این صندوق ها دارن، این قیمت ها بر اساس اون محاسبه میشه، بر اساس فرمول هایی که مصوب هست و مدون. ارزش دارایی هاشون رو در واقع و قیمت صدور ابطال اونجا میتونن ببینن. تعداد واحدهای سرمایه گذاری که صادر شده رو میتونن که نشون دهنده اندازه صندوق هست میتونن اونجا ببینن. از همه مهمتر نمودارهای قیمت رو ابطال و صدور رو میتونن ببینن که در ده دور از آغاز فعالیت چه فراز و نشیب های این صندوق داشته، چه قیمت های افزایش و کاهشی داشته، نمودار قیمتی رو میتونن اونجا ملاحظه بکنن و خود همین روند در واقع قیمت میتونه کمک کنه در انتخاب اونها برای صندوق. و به خصوص یک پارامتر دیگه که به نظر من خیلی باید توجه کنن که البته باز یه مقدار ما از تخصص هیچ وقت دور نمیشیم در بازار سرمایه، چون بازار سرمایه یک جای حرفه‌ای هست.
بله.
نمودارهای صنایعی که این صندوق در اونها سرمایه گذاری کرده، یعنی میتونیم مبنای انتخابمون رو صندوق ببینیم در چه صنایعی بیشتر سرمایه گذاری کرده و اگر صنایعی که سودآورتر تشخیص میدیم خب در اون صندوق ها بیشتر میتونیم سرمایه گذاری کنیم. و البته خب بقیه اطلاعاتی که معمولا در صندوق ها وجود داره اونها رو میتونیم به هر حال نگاه کنیم و استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فرسف. 915-3218 گفتن سلام، لطفا از آقای نصرتی فر بپرسید در پایان سال مالی تقسیم سود چطور و چه زمانی انجام میشه و به کدام سهامدار سود تعلق میگیره؟
بعد از اینکه دوره‌ای که ما به حساب‌های شرکت رسیدگی می‌کنیم، یعنی دوره تموم میشه، معمولاً شرکت‌ها پایان سال مالیشون اکثراً 29-12 یا 30-12 اگه باشه تا 4 ماه مهلت دارن تا اظهارنامه مالیاتی ارائه کنن. به همین دلیل معمولاً بحث قاعده 4 ماه رو مطرح میکنن. ظرف این 4 ماه مهلت دارن که صورت‌های مالیشون آماده کنن، تهیه کنن، حسابرسی شده و مجمع رو دعوت کنن و در مجمع تصمیم گیری بشه. در این فاصله بین پایان سال مالی تا حداکثر 4 ماه که باید اظهارنامه مالیاتی اداره کنن.
بله.
کسانی این سود نقدی رو بهشون تعلق میگیره که در روز تشکیل مجمع سهامدار شرکت باشن.
درسته. آقای نصرت فرسف 939-515 گفتن سلام، مفهوم NAV در صندوق رو میشه توضیح بدین؟ با تشکر از شما.
خب ما از این اصطلاح سعی می‌کنیم پرهیز کنیم. من همین عرض کردم ارز خالص ارزش دارایی‌های شرکت، اون صندوق رو NAV میگن. یعنی دارایی‌های شرکت یا صندوق رو منهای بدهی‌هاش اگه بکنیم خالص ارزش دارایی‌هاش به دست میاد.
NAV میشه.
بله.
بله. خیلی متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای نصرتی فر. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
همچنین برای شما و همه همکاران شنوندگان محترم.
تا هفته دیگه، خداحافظ.
خدا نگهدار.